صلى على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. پیشنهاد داده شده که بحث صحبتمون در این امشب و فردا شب پیرامون بحث انتظار باشه و برای این موضوع مطالب فراوانی رو پیشبینی کردم که امشب تحت 5 عنوان، حالا هر عنوانی صحبت خودشو داره، انشاءالله 5 مطلبشو امشب خدمتون عرض خواهم کرد. انتظار وقتی که مطرح میشه، معنای لغوی او چیست؟ انتظار از کلمه نظر هست. همچه که به ریشه او نگاه میکنیم یه مقدار فاصله میگیریم از معنای انتظار. نظر همون نگاه کردن رو میگن، همراه با تعمق. فرقش با رؤیت همینه، نظر و رؤیت هر دوش دیدنه، اما دیدن ساده رو بهش رؤیت میگن، اما دیدن عمیقانه اینو نظر بهش میگن. گاهی هم میگیم نظر چیست؟ این نظر چیست؟ یعنی دیگه دقت کردی مطلب رو، عمیقانه میدونی چیه، حالا نظر چیه. اما این که میگیم نظر چیه، معناش این نیست که نگاه میکنی یا نه. حالا گاهی هم تو عربی رؤیت معنی نظر اومده، این هم داریم تو عربی. مثلا مکرر تو گفتگوهای عربی داره ارائیت. این ارائیت معناش دیدن نیست که آیا دیدی؟ آیا میبینی؟ نه، این ارائیت با سوالی که روش اومده یعنی چگونه نظر داری؟ چگونه میبینی؟ و چگونه میبینی یعنی چگونه اعتقاد داری؟ وقتی میگیم چگونه اعتقاد داری، دوره همون رؤیت عمیقانه میشه. اما علی ای حال در لغت رؤیت با نظر رو این فرق رو گذاشتن، اونجایی که انسان نگاه میکنه فقط دیدن، اینو رؤیت بهش میگن، نظر نمیگه. اما اگه دیدن باشه با یه دقتی که میکنه، اینو بهش نظر میگن، که دنبال چنین نگاه های معمولاً نظر دادن هم هست. یعنی میگه عقیده من اینه. اون نگاه سطحی رو دنبالش انسان اظهار عقیده نمی کنه. حالا این کلمه نظر میاد تو ریشه انتظار، انتظار مثل همین لغت یه مرتبه معنیش مقدار عوض میشه، یعنی شاید بحثم اگه نشنیده بودی تا حالا تعجب میکنید که یه مرتبه انتظار با نظر خیلی تفاوتش میشه که دوتا کلمه ایست که هیچ ربطی با هم نداره، در که ریشه او توی خانواده است. بله ریشش توی خانواده است و اون اینه که انسان اگر قبل از وقوع یک چیزی احتمال وقوع اون شیء امیده یا اون جریان، حالا چیز که میگیم همه چیز شامل میشه، قبل از وقوع یک اتفاقی احتمال وقوع او رو میده. خب وقوع یک چیزی رو احتمالش رو میده، میخواد دنبالش نگاه بکنه دیگه، اونم یک نوع نظره. یعنی اگه اتفاق نیفته که من نمیبینم، منتظرم به این معنا که احتمال وقوعش رو میدم که وقتی واقع شد دیگه با چشمم او رو با دقت میبینم. اینه که پس انتظار با نظر اینا معناش یکی شد و توی خانواده است. منتها با یه دقتی که میکنیم و از جمله بحث انتظار فرج وقتی صحبت میشه، یعنی پیش از وقوع ظهور مولای ما، ما احتمال وقوعش رو میدیم، همینطور احتمال میدیم حالا واقع میشه، احتمال میدیم آینده، اصلش رو یقین داریم، اما احتمال وقوع که میدیم همینطور میگیم منتظر هستیم، به تعبیر عربی مترقب. مترقب اونم باز به همین معناست. هر شبت که حالا مترقبم به ذهنم رسید اینم یه جمله پیرامونش عرض کنم که پیشبینی نکرده بودم روی این جمله صحبت کنم. رقیب، اونم از کلمه رقیبه. رقیب شخصی میگن که همراه انسانه، میگن رقیب انسان. بعد این رقیب میاد تو کلمه مترقب، یه مرتبه مترقب به معنی منتظر میشه، یا مرتقب، اونم باز همینه که تو زیارت عالی یاسین داریم، المرتقب الخائف، مرتقب به معنی منتظره. این به خاطر چیه؟ چون منتظر اینه که رقیبش بیاد که او رو ببینه، الان نیست همراهش، تنهاست. این احتمال همراهی کسی رو میداد و میخواست کسی همراهش بشه، نیست، رقیبش نیست. لذا مرتقب هم اگر بنای منتظره، یعنی منتظر رقیب. حالا این صحبت اجازه بدید ازش صرف نظر بکنم وارد نکته دوم بشم. بحث انتظار هر جا مطرحه همراهش یک شدتی، یک سختی مطرحه. یعنی چه؟ ما هیچ وقت انتظار سختی رو نمیخوایم بکشیم، تو سختی هستیم انتظار گشایش رو میکشیم. اینکه انسان انتظار فقر رو داشته باشه، انتظار بیماری رو داشته باشه، انتظار نقص و عیب و انتظار درد را، انتظار مردن رو اینا نداریم مگر در جایی که از اختیار انسان خارج باشه. یعنی چه از اختیار خارجه؟ این معناش اینه یا پزشک به من میگه که شما طبق این علائمی که داری دارد این عضو بدن دستت باد از کار میفته، باید قطعش بکنی، اصلا شما 6 ماه بیشتر زنده نیستی. همین که میگه 6 ماه بیشتر زنده نیستی، منتظر مرگ میشوم. اما انتظار، انتظار قهری و جبری است. انسان عاقل اختیاراً انتظار سختی، مردن، درد، زحمت، گرفتاری رو نداره. اونجایی که در اختیار انسانه عکسشه. و الان بحث انتظار فرج گفته میشه اینه. اینو دقت داشته باشید که بحث اختیاره. چون بحث اختیاره میاد صحبت سر این نکته. به من و شما گفتن منتظر فرج باشید. انتظار شد امر اختیاری، یعنی میتونم منتظر نباشم. این معناش اینه که این انتظار رو شما داشته باشید، یعنی الان در زمان غیبت توی سختی و فشاری هستید و شما شایسته است انتظار گشایش رو داشته باشید. هر جا بحث انتظار میاد ایناست. حالا من مثالای عامیانه‌شم بزنم. شما منتظر آمدن مهمان هستید. این معناش اینه که تا نیومدم تو ناراحتید. دوری مهمان رو نمیخواد داشته باشید، بلکه آمدنش رو میخواد داشته باشید. رفیقتونه، مهمان از اقوامتونه. وقتی منتظرش هستید یعنی حالت فعلی رو نمیخواید. مطلوب شما حالت بعدی است. انتظار هر جا مطرحه اینه. نظیر بحث حرکتی که فلاسفه میگن، حالا اون بحثایی که فلاسفه میگن دو، من مثال ساده شو عرض میکنم که برای همه مفید باشه توی این جلسه. میگن حرکت چیه؟ مرکب از دو حالت فعلی است که نامطلوب انسانه و حالت آینده که مطلوبشه. مثلا پله هایی رو شما در نظر بگیرید، دارید حرکت میکنید، از پله ها میرید بالا. پله دوم رو درش قرار دارید که راضی نیستید به وجود تو این پله، نمیخواید تو این پله باشید. یه پله سومی هم در نظر دارید که مطلوبتون اینه که تو پله سوم قرار بگیرید. مجموع این دو حالت شما رو به حرکت وامی داره. پاتون رو بندارید، از پله دو میرید تو پله سه. حالا این دو حالت رو یک شما منها بکنم، دیگه میبینید حرکت نیست. یکیش چیه؟ میگم مثلا حالت فعلی که تو پله دو هستم و من راضی باشم، میگم خوبه. اگه گفتم خوبه دیگه نمیرم بالا. حالت دوشو منفی کنم. حالت دوش چیه؟ اینه که میگم حالت پله دو خوب نیست، نمیخوام اینجا باشم. اما حالت پله سه و مطلوب من نیست، مطلوب من پله اوله. به جای اینکه برم بالا چکار میکنم؟ میرم پایین. حرکت به سمت بالا وقتی که این دو حالت با هم باشه، حالت فعلی که ناراضی هستم، حالت بعدی که مطلوب من میخوام به او برسم، مجموع این دو حالت. تو حرکت های معنوی همش همینه. اگه انسان راضی شد به حالت فعلی دیگه حرکت نمی کنه. تو مسائل مادی هم همینطوره. یه مدیر موفق وقتی است که هرچی هم موفقیت تو اداره داشته باشه راضی نباشه به حالت فعلیش. اگر راضی شد، راضی شدنش یعنی از حرکت باز ایستادن. و به قول اون شاعر میگه موجیم که حیات ما در چیه؟ در بودن ماست. موج اصلا حیاتش به اینه که موج باشه، ولی اگه موج نباشه دیگه موجی تو کار نیست، چیزی دیگه وجود نداره. و انسان باید دائما راضی نباشه به وضع فعلیش تا حرکت بکنه. منتها تا میگیم راضی نباشه به وضع فعلی، یک پایین نره دا. چون ان الانسان لفی خسر هم داریم. اولش انسان ها میرن به سمت پایین، اونا هم چیز هست، اونا هم میخوان حرکت بکنن، منتها حرکتشون به سمت پایینه. ان الانسان لفی خسر اون منظور ما نیست، حرکت به سمت بالاست. خب حالا این مطالب عرض کردم، بیام تو بحث فرج. این همه اینا تو نکته دوم داریم حول این محور داریم صحبت میکنیم که وقتی میگیم انتظار فرج لازمش یک حالت فعلی است، یعنی دوران غیبت که راضی به این نیستیم و به ما میگن انتظار داشته باشید فرج آقا را. حالت بعدی است که اون حالت بعدی رو انتظارش رو داریم، میخوام به اون حالت دسترسی پیدا بکنیم. خب روی این باید فکر بکنیم. اگه کسی به غیبت امام قانع شد و راضی، دیگه دعا برای فرج نمی کنه، میگه ما که چیزی کم نداریم، مغازمونه که داریم، شغلمونه که داریم، خونه و زندگی اینام که داریم و قضامونم که خودیم، شکممونم که سیرست و خوابمونم که میریم، ازدواجمونم کردیم و تموم شدیم. اگه کسی زندگیشو زندگی حیوانی حساب بکنه، همینو کافی بدونه، هیچ وقت انتظار فرج نمیکشه. یعنی توقع حالت بهتر آینده دیگه تو وجودش نیست، دیگه خوب است. خب این هم نکته دوم. ما هرچی مطلبمونم ساده ترش میکنیم، آخرش بعضی زنها حرف میزنن، ما فکر میکنیم که حرفامون سنگینه. نمیدونم، ما اگر سنگینه من یه وقت ساده تر باز حرف بزنم، چون بعضی میگن ما یه حرف نمیفهمیم، بعد بهانه میزنن سر ما و میگن چون حرفاتو نفهمیدیم ما هم حرف زدیم. حالا واقعا اینطوره، من خودم گاهی شک میکنم تو صحبت هم، سعی میکنم خدا نکنه اینطوری حرف نزنم. من دوست دارم حتی یه کم سن و سالم تو جلسه هست صحبتم متوجه بشه. حالا من خواهشم اینه یه کودکی اگه تو جلسه من هست، اگه صحبت حرکت ما رو نفهمید، با این مثال که زدم بیاد به من بگه تا با یه بیان دیگه باز ساده تر حرف بزنم. اما حالا یه حال انتظاره که ما هم توقع داریم دیگه، ولی ما هم انتظار داریم که با مطالب علمی خلاصه اینطوری برخورد نکنید. یه نوع توهینه که کسی میکرد حرف من مهمتر از مطالبی است که تو جلسه گفته میشه. مزاحمت برای بغل دستی هم هست، اینم هست. اون بغل دست که میخواد گوش بکنه اونم ناراحت میشه دیگه. من خوب نیستم از اینجا پشت بلنگو بگم، اما دم رها نمی کنم. خب دیگه نمیدم، این ذکر صلوات هم یه کاریست که اللهم صل علی محمد صل فرجه. ما نباید ذکر رو سطحش رو بیاریم پایین، ذکر همه کاره شده دیگه، هم برای اینکه رفع دعوا بشه، هم برای اینکه مثلا سکوت ایجاد بشه و ده ها کار دیگه. همش ذکر شریف خیلی ذکر مهمه. نکته سومی که خدمتتون میخوام عرض بکنم این است که ما یه قانون داریم که سختی دائمی نیست، دوام نداره. هر چی سختی هم شدید باشه بالاخره پایان داره. روایت داره اگر عسر یعنی سختی در یک سوراخ حیوان درنده ای باشه، یه حیوان درنده که انسان دیگه جرأت نمیکنه دستش رو تو اون سوراخ بکنه، حیوان درنده اونجاست. اگر سختی توی سوراخ حیوان درنده ای باشه، آخرش یسر وارد او میشه و این عسر رو بیرونش میکنه. میدونید چی میخواستن ائمه ما به ما بگن؟ میخواستن بفرمانده شک نکنید، دوران غیبت تمام خواهد شد، این سختی دوام نداره. این تعبیر پیامبره، لو کان العسر فی جحر. جحر همون لانه ای رو میگن که یک گزنده ای داخلش. میفرماد اگر سختی عسر در یه چنین سوراخی باشه، لدخل علیه الیسر حتی یخرجه، یسر یعنی آسانی، وارد میشه و به زور این عسره رو بیرونش میکنه از اونجا. میگه رفت اونجا جا گرفتی، میخوای دائمی باشی، جا تو نیست. خب این هم انسانو خیلی امیدوار میکنه تو زندگی ها. بلکه گاهی فشارهایی هست، سختیهایی هست. قانون کلی هم اینه که مجموعه زندگی هر کسی یسرش دو برابر عسره. حالا بعضیا اول زندگیشون آسانیشونه، سختیشون میفتد به آخر، بعضیا به عکس آسانی آخر است، بعضی هم قاطیه. اما مجموعه را، جوجه را که آخر پاییز میشمرن، تای کار روشنه، مساوی نیست، نصف و نصف نیست که بگیم آقا این خانم نصف زندگیش با سختی رفت، نصفش با آسانی، اینطور نیست. من تو این قانون مال مؤمنینه، من برای غیر مؤمنین، حالا چون دلیلای دیگه داریم آمار اینجا، من دلیل نمیخوام اقام بکنم. مطالب دیگه داریم که گاهی تو بعض جاها داره که انسانایی که کافرن گاهی اینجا دنیا خوششونه، چون اون طرف خدا تو سرشون میزنه. گاهی مثلا گاهی خمس نمیده، اما خدای متعال اینجا تو سرش نمیزنه. چرا؟ چون اصلا کافره. و یکی دیگه که معتقد به خمسه، تا خمس نمیده خدا میزنه تو سرش، بعد خودش هم باورش نمیاد، میخواد توجیه بکنه، میگه بیبی اینا هرچ بهش میگن بابا تو مسلمانی، تو معتقدی، این چوبی که داری میخوری مال همینه، زندگیت متلاشی شد مال همینه. میگه چرا تصادف شد، چرا پول زیر میزی دادن، چرا فلانی مالمو بالا کشید، چرا این چکم پاس نشد، از این حرفا. بابا زندگی دو ببین چیه، چرا صدقه نمیدی، چرا خمس نمیدی، چرا زکات نمیدی. روایت داره شما که مؤمنید باید معتقد به این باشید. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله جا مصطفی مهدوی رو، میگفتن که یه آقای اومد پیششون، اون آقا هستش، حالا اون آقا که از الان میلیاردره، رفته بود پیش ایشون و گفتم من وضع مالیم خیلی تو هم ریخته است. آقا گفتم خمس مالتو دادی؟ گفتم من نه خمس ندارم، اصلا من بشم خمس نمیگیرم. گفته بودن هم که بهت میگه الان چقدر داری؟ اگه میخوای از این شدت در بیای خمس تو رد. گفت همونجا حساب کن یه مال اندکی که خمس رو زور رد کن. از بعد از که رد کردم دیگه باز شد، گره باز شد مثلی دیگه، همینطور باز شد که الان وضع خیلی بالایی داره. هر کسی یه جوری. حالا من تو این بحث روایت ندیدم اینجا به خصوص که عسر و یسر رو، اینجا هرچی روایت دیدم همش میگه یسر دو برابره آسانی، دو برابره سختی. استثنا نزده بگه که این که داره میگه مختص مؤمنه، اما اختصاص به مؤمنش رو من جای دیگه دارم استفاده میکنم. اینو دارم از کنم یه بحثمون ناقص اینجا نمونه. لذا برای شما، شمایی که اینجا نشستید، مسلمانید، مؤمنید، معتقدید، وقتی وظایفتون رو خوب رعایت کردید، بدونید وقتی وظیفاتون رو انجام میدید، آسانیت تو زندگی دو برابره. خدا نکردم ترک بکنید، نه دیگه، این دیگه با خودتون است که چه میکنید. این نکته‌ای که عرض کردم از آیه شریفه قرآن که اول صحبتم خوندم استفاده میشه، روایتم صریح داره. آیه قرآن دو بار عسر توش اومده و دو بار یسر. فإن مع العسر یسرا، إن مع العسر یسر. منتها کلمه عسر که سختیه با الف و لام اومده، و اون الف و لام عسر دوم، نه عسر اول. عسر دوم الف و لامش الف و لام عهد ذکری است، وقت عهد ذکری میشه یعنی اشاره به اون عصر قبلی است، میشه تأکید نه تأسیس. وقتی تأکید شد یعنی دو تا عصر میشه یک، چون عصر دوم اشاره به اون عصر قبلیه، عصر دوم نیست. ولیکن یسر قرآن بدون الف لام آورده، یعنی یسر دوم تأسیسه. وقتی تأسیس شد یعنی دو تا یسر. وقتی این تو شد دو تا آیه میشه ان مع العسر یسرین. یا حالا اشاره بود اونایی که ادبیات عربی خوندن متوجه شدن چه عرض میکنم، دیگه این مال همه نبود، اما این که بالا همه است اینه، لن یغلب عسر یسرین، فرمان به هیچ وجه عسر اضافه تر از دوتا آسانی نمیشه، امکان نداره. کلمه لن نفی مؤکد، اونم نسبت به آینده است، یعنی به هیچ وجه در آینده، اصلا قانون خدای متعال اینه، به هیچ وجه یک سختی غلبه بر دوتا آسانی نداره، یه سختی دوتا آسانی. حالا اینم لطف خداست، ولی یک به یکش میکرد، یه سختی یه آسانی، میگه نه اینه. خب این نکته سوم رو میخوام بزنمش به نکته چهارم، و اون اینه که شما وقتی میشنوید از دنیا حفت بالمکاره، یعنی امکانم نداره دنیا بی سختی باشه. اگه دنبال بی سختی هستید بهشت، اینجا انتظارشو نکشید، یه انتظار بی جاست. اگه میخواد یه زندگی آسان، مثل این جوانایی که ازدواج نمیکنند، میگم چرا؟ میگه میترسم سختی و زحمت داشته باشه. میاد استخاره میکنه، میگم استخاره خوبه با زحمت، میگه اگه با زحمت است بس نمیرم جلو، ازدواج نمیکنیم بریم. میگم بنده خدا ازدواج بی زحمت اصلا نداریم که. میگم خب بی زحمت پس هیچ، هیچ ازدواج نکن. چنانچه اگر کسی بخواد همسرش بی عیب باشه، بعضی هم اصلا خیلی دیر پسند، میگه اینجاش همچین اینجاش، میگم خود من با ساعت ما بره عیبه، حالا انتظار دارم طرفم بی عیب باشه، چه انتظاریه؟ وقتی انتظاره انتظاره اشتباهی است که بعد طرف یا ازدواج نمیکنه، یا اگه ازدواج کرد همینطور ناراحته، خیال میکنه یه شکست تو زندگی خورده. بعضی روانشناس هم که متاسفانه روانشناس هم نیستن، حالا اسماشونه میرن علوم غربی ها میخونن، هی تو کله جوانه کردن که زیبایی، این هم دیگه یه دردی سر شده است. همین امروز داشتیم، دیرو داشتیم، همینطور چپ و راست مراجعه میکنن و میگن اگه زیبا نبود چی؟ اگه زیبا نبود چی؟ معاملات جواب شد داده، اما تا اون روانشناسان نوارای ما رو گوش نمی کنه، از تو این جلسه هم نمیان. چندین سال این بحثا رو گفتم و چه میگم برو نوار رو گوش کن، اصلا زیبایی چیه؟ مرکب از سه چیزه، اون ترکیبه رو باید ببینیم چیه، بعد ببینیم امر اعتباریست یا امر واقعیه، بعد ببینیم حالا امر واقعی شد نسبیست یا مطلقه. اینا بحثای مهمیست که روانشناس وقتی نمیدونه اینا را، و هم تو کله جوان ها همچی فریبش میده، میگه میگه باید زیبا باشه، بعدم هر کسی ازدواج بکنه آخرش میگه من زیباتر از او پیدا میکنه، میگه که من شکست خوردم. متاسفانه اینا هم که ازدواج میکنن بعد خداشون میاد میگن، میگه من قبلا چشمان بیشتر مراقبت میکنه، از بعد ازدواج عوض این که قانع بشن بدتر شده، هم تو دارم نگاه میکنم، این شیطونه میخواد مقایسه کنه. چیه؟ یه فکر غلطی میدازیم تو ذهن خودمون، اشتباه میکنه. حالا من اصلا زیبایی رو به سوره مجادله اونجا توضیح دادم که منظورم چیم، نمیخوام بحثو ازش دور میشم، که اصلا زیبایی یه چیز دیگه هست که اونا رو هم روش دقت نمی کنن. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، اصلا یه چیز دیگه است. یعنی اگه ما شما رو دوستتون داریم که به خاطر زیبایی جسمی شما که نیست که بعضی هم تصور میکنن ببینید من مثلا دارم اظهار علاقه به یکی میکنم میگه نگاه کن اینا بالا بعد از که اظهار علاقه به یکی که حالا به کیو پیدا کردی که قیافه چندانی هم نداره اون خیال میکنه من دارم به جسمش اظهار علاقه میکنم بنده خدا جان من اگه سر قبرش هم برم به قبرش اظهار علاقه میکنم مثلا کار به جسمش ندارم که میفتم قبرشو میبوسم پس وقتم که زنده بود اگه دستشو میبوسیدم روحشو داشتم تعظیم میکردم نه جسمشو و اون روحشه که اگه نباشه اون خصوصیت اخلاق نباشه دوستش که ندارم که حالا هرچی هم قیافه جذاب باشه اینا رو وقتی بهش فکر بکنیم اصلا فکرمون عوض میشه سبک دیگه میشه بعد هم زندگی آسوده ای داریم حالا عرضم تو اینجا اینه آقایان و خواهران دنیا بدون زحمت بدون رنج امکان نداره حفت بالمکاره حفت یعنی پیچیده شده به سختی هاست پیچیده شده یعنی از اونهاست که با آچار نمیتونید بازش کنید بگه یه سیم بکسل همچین با آچار سه بسنده جارو من بالاخره بازش میکنم نه اینطور نه پیچیده شده هر کاری بکنید آخر مکاره یعنی مکروه ها ناخوشایندی ها حتما تو زندگی هست پس راحتی تو بهش انشالله تو دنیا حتی یه روز فرض کنید میخواد برید تفریح حالا میگید من چندین ماه سختی و رنج حالا یه میخواد برید تفریح حالا تفریحتون بی رنج هم هست یا با رنجه زنبسه نارنج من گاهی نگاه میکنم میگم این نارنج چیه بلاخره این اونم رنج داره بلاخره اسمش گذاشته نارنج اما همونم بلاخره رنج داره یعنی چقدر زحمت میکشن تا یه نارنج به وجود بیاره حالا برای یه روزم که میخواید تفریح برید ببینید چقدر رنج میکشید که حالا یه میخواید برید تفریح این دنیا همش همینه تا وقتی ازدواج نکرده بود یه جور بعد که ازدواج میکنه یه جور دیگه تا وقتی بچه نداشت به این در اون در میزنه به این اون التماس دعا ما میخوام بچه دار بشه همچه که بچه دار میشه یه زحمت هایی دیگه افتاد همش همینه دنیا حفت بالمکاره تا خونه نداشت به این در اون در میزنه که این خونه اجارهی بشه ملکی بعد از 10 سال 20 سال ولی یه خونه ملکی پیدا میکنه اما همچه که پیدا میکنه یه رو درش خرابه یه رو شیشش کسیز یه رو تاق بده پایین یه رو لوله پکیده آخر که ای کاش نداشتم خونه رو اون وقت که نداشتی میکنه راحت تر بودیم من اینا رو با گوش خودم شنیدم که پدری میگفت ای کاش فرزند نداشتم خدا نیارد اینطوری همین پدری که چقدر دست و پا میکرد بچه دار بشه حالا بچهش اومد و 20 سال 30 سال هم گذشت و یک گمراهی های ازش میونه میگه ای کاش نداشتم گفتم نگو حالا اینطور هم نگو شما از خدا بخوا هدایتشو در صورت دنیا پیچیده شده به مکاره خب این نکته 4 و با 3 مخلوطش کنی وقتی میگیم پیچیده شده به مکاره یادتون نره اندازش چی بود 2 به 1 2 تا آسانی 1 سختی خب الحمدلله بگیم که خب خدایی داریم که آسانی هم 2 برابر گذاشتیم و اما نکته 5 نکته 5 اینه که راحتی فقط رفع سختی نیست یکی از راحتی رفع سختیه اما میدونید یکی از راحتی ها انتظار راحتی کشیدنه اینا میدونید روش یه مقدار باید فکر کنیم یه راحتی اینه که سختی میره یه راحتی هم اینه که من انتظار راحتی بکشم. یعنی امید، خود امید یک راحتی است. چرا؟ کسی که امید نداره خود امید نداشتنش ناراحتیه. بس یه مقدار سخته، حالا اینو دیگه من انتظار ندارم که همه گوش بکنن، میخواد حرف بزنی تو نیست بس میخواد ثابت کنی چی بگم دیگه. حالا یه حال این که دوران غیبت قرنها گذشته و افراد هم تو به امید ظهور آقا عمرشون رو تمام کردن، این امید خودش یه راحتی بود تو روحشون، تو جانشون. تسکین میده جراحت درونی رو، اون جراحت دوری از امام زمان علیه السلام رو، این که امید داره ولو این که آقا رو ندیدند و از دنیا رفتن دیگه، که دیگه ما میتونیم قضاوت بکنیم، میگیم ندیدن رفتن، اما خود این انتظار خودش یک راحتی است. آقایان و خواهران، خیلی دین خوبی داریم، در حالی که دوران غیبت به سر میاریم این نکات رو یاد ما دادن. من روایت شاره براتون میخونم، امیر المومنین علیه السلام این رو فرمونه. حالا اولین بار است به ذهن خودم اصلا داره اینا خطور میکنه، چون روایت رو امروز که دوره نگاه بارها نگاه کرده بودم حدیث، اما توجه به این نکته نداشته. حالا یه مرتبه متوجه شدم که این روایت داره این نکته رو میگه. روایت اینطوری: توقع الفرج احدى الراحتين. توقع فرج دیگه ترجمه نمیخواد بکنیم، توقع الفرج احدى الراحتين، یکی از دوتا راحتی انتظار فرجه. این که میگه یکی از دو راحتی، اون راحتی دوم چیه؟ خود فرجه. خود فرج که میاد اون راحتی اساسی اونه، منتها اشتباه ما اینه که راحتی رو منحصر به فرج میدانیم، بگم یه راحتی بیشتر نیست، اونم آمدن ظهور آقا، پس هر کس ندید دیگه ضرر کرد. میگیم نه، انتظار فرج خودش یک راحتی است. و شما عزیزان که میگید عین المنتظر لاقامت الامت والعوج، صبح جو میشینید گریه میکنید، میگید آقا کجاست، انتظار آقا رو میکشید، خود انتظار راحتی است برای شما. کسی که امید داره یه جای آبه، آدم تشنه و امید داره یه جای آبه، یه امیده او رو هم تو زنده نگهش هم تو میره جلو. حالا یخنی با آبم نمیرسه دا، اما خود این امیده او رو برکت میاندازه، خودش یه راحتیه. اونایی که ناامیدن ولو کنارش هم آب باشه، هم میگه نه بابا اینجا تا 20 کیلومتر 30 کیلومتر اصلا خبری نیست، حالا میبینی کنارش هم آبه. وقتی انتظار نداره ببینید تو چه رنج و زحمتیه. رهبر معظم مرتب میگن امید بدید به مردم، یعنی پیشرفت کشور تو امیده. اگه یه دانشمند ما ناامید شد میگه نه من باید ببینم خارجی ها چی میگن، ببینیم غربی ها چی گفتن اینجا، هم تو فکرش دنبال اوناست. دستور دین امیده، این امید خودش یه راحتی است. راحتی دوم وقتی است که به نتیجه میرسید، کشف میکنید، اکتشاف میکنید، اختراع میکنید، و اختراع راحتی اساسیه، منتها یادمون نره که منحصر به اون نیست. خدا رحمت کنه شهید تهرانی مقدم رو، که ایشون خب خیلی خدمت کرد به کشور. من تو زندگیش این جمله رو دیدم که برام خیلی آموزنده بود، لذت بردم. ایشون دنبال یک معادله بود که حالا بحث مشک، یه معادله باید استخراج میکرد، که طبق اون معادله بتونه موشک رو تنظیم بکنه و درست بکنن برای کشور. خب کشور خارجی که اینا رو به ما نمیدن که. اصلش هم این علمشه، علمش انسان بدونه، بعد عملشو دیگه میدن تون میسازن درست میکنن. ایشون این شهید بزرگوار میشیند خیلی فکر میکنه، اونقدر فکر میکنه، کار میکنه، مشورت، تا دیگه عقلش به هیچ قد نمیده، یعنی مطمئن میشه که نمیشه. گاهی معادلات جوری بوده که میلیون ها معادله رو باید هی امتحان بکنه تا یکیش درست در بیاره. خب نمیشه، این به طور طبیعی نمیشه. بلیط هواپیما میگیره، میره مشهد خدمت امام رضا علیه السلام. میره تو حرم مقابل ظریف وای میسه، میگه آقا من میخوام این معادله رو بفهمم، برای شخص منم نیست، مال کشور، مال نظامه. جلوی امام رضا علیه السلام مؤدبانه از آقا کمک میخواد و گریه میکنه. همونجا تو حرم یه معادله به ذهنش الهام میشه، برای اینکه یادش نره فوری قلم و کاغذ در میاد، احتیاطاً مینویسه، باورش نیم بده، هم تو یادداشت میکنه. میاد بیرون حرم، میره برای میره دقیقاً خودش. نیدی امید که او را میکشونه داشت مشهد، بعد هم حالا به نتیجه هم میرسه. اما حالا که به نتیجه هم نمیرسه، میگم این امیده خودش یک راحتیه، بعدم که به نتیجه میرسه راحتیه دوم. آقایان و خواهران، ما که انتظارم اینه که هر دوتا راحتی رو داشته باشیم، اما میگم اگر تا آخر عمرتون منتظر امام زمان علیه السلام بودید و آقا نیومدن، خدا نکرد نیومدن، قصه نخورید، خود انتظار یک راحتی است براتون. اونایی که انتظار ندارن، نامیدن، اونا تو سختی هن، اونا تو زحمت هن، ولو ظهور نزدیک باشه ممکن آقا بیانده، اما این چون انتظار نداشت هم تو زحمت. چرا تو زحمت؟ میگه نه آقا نمیاد. این خودش یه رنج و زحمت، چون امید به فرج نداره و همطور روحن معذبه. این که دارم میگم مال مؤمنین رو دارم میگم، ولی دشمنایی که میگن آقا نمیان که اونا از خداشونی که آقا نیان، نه مؤمن رو دارم میگم. مؤمن اگر منتظر نبود، این انتظار نداشتنش خودش یه زحمت، انتظار داشته باشه خودش یه راحتی است. اینه که امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمان توقع الفرج احدى الراحتين، یکی از دو راحتی انتظار فرج، راحتی دوم خود فرجی که انشاءالله شاهد خواهیم بود انشاءالله. خب این مطالب پنجگانه امشب ما. من دو تا روایت دیگه هم بخونم دیگه بقیه بحثمون باشه برای فردا شب انشاءالله. لکل همن فرجان، هر همی یعنی هر قصه آخرش یک فرجی داره. لکل ریق مخرجان، هر تنگنایی حتما یک گشایشی دنبالش. این تنگناها استمرار نداره. اقرب ما یکون الفرج عند تضاعق الامر، نزدیکترین لحظه‌ای که دیگه میخواد فرج برسه اون وقتی است که کارها خیلی فشرده میشه، خیلی در هم پیچیده میشه، زیق میشه، سخت، دشوار میشه. اما که خیلی سخت و دشوار شد، بدونید فرج دیگه خیلی نزدیک، مثل درد زایمان میمانه، وقتی که درد میشه دیگه لحظه بعدش میخواد فرج حاصل بشه. این تعبیرها متعدد تو روایت ها اومده و یادم اواخر جنگ همینطور بود که گاهی شدت زیاد میشود، بلا فاصله بعد یک گشایش ایجاد میشود. خدا رحمت کنه، یک عالمی بود از علمای بزرگی شد، تو حرم امام رضا علیه السلام منو دید، کنار هم نشسته بودیم، دید ما داریم متوسل به حضرت میشیم، به من گفت به حضرت بگو کبوتره را اگه دانه جلوشون نریزید میرند. میگه مقدار فکرم چی میخواد بگه، با کنایه و حرفشو زد. بعد من چی فکرم دم چقدر حرف زشتی زدی آقا، خیلی ناراحت شده. دم توهین دارد به امام رضا علیه السلام. گفتم یالا طلب مغفرت براش میکنم، اما خیلی بدم اومد که خیال میکند حالا امام رضا علیه السلام منتظرن که من دعا کنم که دونه میریزن. گوی یه مش مسلمان هم اگه نگیریدشون میرند و دیگه کسی نیست. حرف چیه؟ ببینید این حرف ها نتیجه اینه که بزرگ شده تو دستورات دین نیستن. حالا شخصیتی بود حالا، اما مطالب دینی اینه. این روایت امیرالمومنین علیه السلام ببینید، شاید که اون وقت که زیق خیلی شدید میشه بدونید فرجه. اون شبی که حضرت موسی علیه السلام دیگه فشار بهش اومد و راه رو گم کرده بود و هوا هم سرد بود و یه آتش از دور دید و به خانمش گفت وایز حالا میرم شاید راه پیدا کنم آتشم میارم گرم بشین، تو اون اوج شدت که قرار گرفت یه مرتبه وارد مرحله جدیدی شو. فخلع نعلیک، یعنی فهمی اونجا اصلا سرزمی کربلاست، پاشو گذاشتی اونجا، گفتن کفشتو در بیار. اصلا باورش نمیشد کفشت در بیار، اینجا سرزمین کربلاست. فخلع نعلیک نکه بالواد المقدس تو. بعد هم اصلا موسی کلیم الله شد، فشار را کدید این شد. رهبر معظم انقلاب، من حالا گاهی می‌بینم تو زندگیشون خیلی فشار تو دوران ریاست جمهوریشون دیده، اما تنگناها ادامه پیدا کرد. یه مرتبه خدای متعال خواست یه قدم اومدن بالاتر، شان تو موقعیت رهبری قرار گرفت. تو دوران ریاست جمهوریشون چه فشارهاییشون دیده. اینه، زیاد نگران نباشید، نگران از کارمون باشین که یه تخلف بکنیم، پامونو کج بگذاریم، معصیت بکنیم، عاقبت به خیری تو این نیست. اگر رو مرز دین رفتیم جلو، آره چی هم فشارش راه باز میشه. خب انما، این روایت مال امام رضا علیه السلامه، انما یجیء الفرج علی الیأس. وقتی دیگه کارو سخت یأس میشه، یعنی دیگه همه ناامید میشن، وقت فرج میاد، یعنی کار میذاره سخت میشه. ظهور آقا هم همینه، بعد از اینکه فسق و گناه جهان رو پر میشه، این پر پر نسبیه، وقت ظهور محقق میشه. صلی الله علیک یا ابا الحسن يا علي ابن محمد أيها الهاد النقي يا ابن رسول الله خودتون یادمون دادی تو زیارت جامع، لذا اجازه میخوام به خودتون بگم عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم. عادت شما احسان کردن است، روحیه شما کریمیت است. این جمعم امشب به همین امید متوسل به شما میشه. یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. تو سن جوانی بودن حدود 42 سال، بیشتر از عمر آقا نگذشته بود. خلیفه عباسی آقا رو بالاخره مسموم کرد، آقا رو به شهادت رسوند، آقای آیات بعد از تجهیزشون در همون منزل خودشون مدفون شده. سامر را سر من را، هر کس اونجا را ببیند مسرور میشه. انشاءالله خدا با معرفت زیارت آقا رو نصیب فرمایه. بله، حرم آقا منزل آقا بود، محل عبادت آقا بود. امام زمان علیه السلام اونجا حضور پیدا میکنه. افراد زیادی هم اونجا حجت الهی رو زیارت کردن. بالاخره به زیارت پدرشون، جدشون در سامرا میرون. یا بقیت الله تسلیت عرض میکنیم به شما. شهادت جدتون امام هادی علیه السلام را، یه جمله از کربلا بگم. یا ابا عبدالله، اگر امام هادی علیه السلام و دوست و دشمن اومدن تجهیز کردن، تدفین نمودن، اما کربلا نه دوستان و نه دشمنان نیامدن. دشمنان از کینه ای که داشتند و نفرتشون، اما دوستان هم از ترس و نگرانیشون. ملقن ثلاثن بلا غسل ولا کفن، روزا زیر آفتاب، شبا توی مهتاب. بدن ما در حالی که سر نداشته، پیرانشون رو بوده بوده، چه کرده؟ یه قطعه حسیری آورده، بدن امام رو میان اون قطعه حسیر گذاشتن و دم نمونه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صلوات و سلام خودت رو بر محمد و آلش نازل بفرما، فرج آل محمد علیه السلام رو به ظهور آخرین اونها برسان. ما رو از منتظرینش قرار بده، از مقربین و ناصرینش قرار بده. ها حامیان حضرتش رهبر عالی قدر و همه خدمتگزاران و همه رو حفظ بفرما، اهدافشون برسان، اموات و شهدامون امام امت رحمت فرما، عاقبتمون رو به خیر ختم فرما. این جلسه و توسل ما را به لطفت و به امضای امام هادی علیه السلام قبول و برسان، به جاه محمد مرسان.